أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل فصلی کمی خیلی تو این ایام حالم چیز نیست، نمیدونم حسرت فصلی چیه، هست میزنم حالم حسرت فصلی باشه. نه پنجه نزد کار پنجه گذاشته. خب بحث ما رفقا در بحث صحیح و اعم بود، امر چندم میشه دهم، مقدمه پنجم، ثمره بحث صحیح و اعم رو الان میخواییم بگیم. از بحث ما در امر دهم از امور 13 گانه، اون هم مقدمه پنجم. خب تو این بحث سوال میخواییم جواب بدیم، چه ثمره‌ای بر بحث صحیح و اعم مترتبه؟ چه ثمره‌ای؟ مرحوم صاحب کفایه 3 ثمره ذکر میکنن که فقط یه دونش رو قبول میکنن، یک دونش. ما فقط همین یه دونه که مقبول محقق صاحب کفایه هست، محقق خراسانی است، مطرح میکنیم و بس. خوب دقت بفرمایید. اول یک مقدمه ای برای مقدمه بگم، بعد وارد ثمره بشم. رفقا برای تمسک به اطلاق یک خطاب، برای تمسک به اطلاق خطاب شرایطی هست که انشاءالله در مباحث کفایه میخونید، بحثش میاد، بحث اطلاق اونجا ایشون متعرض شده تحت عنوان مقدمات حکمت، ایشون این مبحث رو مطرح میکنه. دو تا شرطش رو اینجا ما بیان میکنیم چون محل حاجته. یک، متکلم در مقام بیان باشه، این اولین شرط. متکلم در مقام بیان باشه، در مقام اهمال یا اجمال نباشه، نخواد مهمل یا مجمل سخن بگه. اگر میخواد محمد و مجمل سخندگی سربسته مثلا مطلبی رو ارائه بکنه، یا نمیداند نمیتونه کامل بگه، یا میداند نمیخواد کامل بگه، اهمال اجمال، اینها عرض بکنم که مانع از تمسک به اطلاق دلیل میشه. این یک. ثانیاً باید لفظ مطلق، اون لفظ مطلق بر مورد مشکوک عرفاً صادق باشه. لفظ مطلق بر مورد مشکوک عرفاً صادق باشه. اینم شرط بود. حالا این مثال بزنم. احل الله البیع. آقا این در بندی زحمت. احل الله البیع. یک خطابه. میخواییم تمسک بکنیم به اطلاق این خطاب و اثبات بکنیم حلیت و صحت بیع الکترونیک رو که الان باب شد. خب اولا باید احراز بکنیم خداوند در مقام بیان بوده، بیان تمام مرادش با این خطاب، این یک مطلب. ثانیا باید احراز بکنیم که خداوند متعال باز میخوام ثانیاً باید احراز بکنیم که مورد مشکوک ما، یعنی بیع الکترونیک، عرفاً مصداق بیعه. اینم باید احراز بشه. پس اولاً باید احراز بشود که متکلم در مقام، یعنی مطلق در مقام بیان تمام مرادشه، این یک. ثانیاً باید لفظ مطلق احراز بشه که بر مورد مشکوک صادق. اگر نتونیم احراز بکنیم که عرفاً بیع الکترونیک بیعون، عرف قبول نکنه این مطلب رو، امکان تمسک به احل الله البیع نیست. همون گونه که اگه احراز بکنیم خداوند در مقام بیان نیست، اونجا امکان تمسک نیست. خب مطلب روشن شد. حالا اگر شما صحیحی باشید، اگر صحیحی باشید، حق تمسک، خوب دقت بکنید، حق تمسک به اطلاق ادله عبادات رو ندارید. برای چی؟ اگر شما صحیحی باشید حق تمسک به اطلاق ادله، شما بگید، عبادات رو ندارید برای نفی شرط یا جزء مشکوک، برای نفی شرط یا جزء مشکوک. هر وقت شک داشتی آیا یک عبادت همراه با فلان جزء هست یا نه، مثلا آیا همراه با سوره نماز یا منهای سوره، یا شک داشتی که آیا یک عبادت مشروط به فلان شرط هست یا نیست، مثلا شک بکنی نماز میته، نماز میته آیا همراه با طهارت مشروط به این شرط طهارت هست یا نیست، شک بکنی. در چنین حالتی شما حق تمسک به اطلاق ادله عبادات رو نداری برای اینکه نفی بکنی این شرط مشکوک رو، بگید سوره در نماز واجب، یا نفی بکنی اون شرط مشکوک رو، بگید طهارت در نماز میت لازم نیست، حق تمسک رو نداری. چرا؟ چون شرط دوم مفقوده. شرط دوم که گفتیم چی بود؟ گفتیم باید احراز بشود که این لفظ مطلق بر مورد مشکوک قابل صدقه. بنابر قول صحیحی لفظ عبادت که مطلق هست فقط و فقط بر چی قابل صدقه؟ بر عبادت صحیح. صحیحیه دیگه. لفظ عبادت به شکل مطلق فقط قابل صدق بر عبادت صحیح، همینو بس. بنابراین شما هرگاه شک بکنید که آیا این عبادت برای صحتش نیاز به فلان شرط یا فلان جل دارد یا خیر، شک شما در صحت پیش میاد که منجر میشه به شک شما در صدق. صدق چی بر چی؟ صدق لفظ عبادت بر مورد مشکوک. شما همین که شک بکنی آیا نماز برای صحت محتاج به سوره هست یا نه، در حقیقت شک کرده اید در صدق واژه نماز بر صلات منهای سوره، شک کرد، احراز صدق نکردی، شرط دوم محقق نیست. در شرط دوم احراز صدق عرفی لازم بود. به تعبیر دیگه چی؟ همون بحث همینه. مثلا بحث این است که عرف چگونه میبیند موضوع لحن از به عرف چهار عدلش هم که میاد عدلی عرفیه. پس خلاصه کلام، در مواردی که شک در شرط یا جزء عبادت میشه، از نگاه صحیحی این شک در صحت عبادت به واسطه شک در شرط یا جزء، شک در صدق لفظ عبادت بر مورد مشکوک. بنابراین به اطلاق ادله عبادت نمیشه تمسک کرد. بگیم خدا طلاق خواسته، نه گفته صلات معصوره، گفته نه، گفته صل علی المیت، نه گفته صل مع الطهاره متطهرا، نه گفته. نمیشه به اطلاق تمسک کرد و این شرط مشکوک یا جزء مشکوک نه. اما بنابر قول اعمی میشه. چرا؟ چون اعمی صحت رو از صدق جدا میکنه، این دو ملازم هم قرار نمیده. شک در شرط یا جز شک در صحته، اما منجر به شک در صدق نمیشه. بنابراین صدق عبادت بر اون فعل منهای جز یا شرط مشکوک محرز شرط دوم برای تمسک به اطلاق تمام. این از این. خب اما برسیم به اصل مبحث. مقدمات صحیح و اهم تمام، برسیم به ادله صحیح و اهم. مرحوم آخون صحیحی حواستون باش، از ادله که اقامه کرده کاملا معلومه که جانب کدوم شخص رو میخواد بگیره، جانب صحیحی رو میخواد بگیره، کار به اهمی نداره. اما خب ایشون برای اینکه عدالت رعایت بشه 4 تا دلیل برای صحیحی ها میاره، همین 4 تا رو به اضافه یه دونه بیشتر برای اعمی ها میاره، که وقت نگید آخوند مثلا ضعیف کشی میکنه، حق ضعیف رو مراعات میکنه، این هست اهل عدالت. خب اولین دلیل، خوب دقت بکنید، اولین دلیل تبادر. تبادر توضیح بدم، به محض شنیدن لفظ عبادت، عبادت صحیح به ذهن خطور میکنه. عبادت صحیح، مولا میگه صلی، شما همین که میفهمید مولا از شما صلات خواسته، به ذهنتون صلات باطل میاد، صلات صحیح میاد. صحیح میاد. این تبادل علامت چیه؟ حقیقته. یعنی علامت این است که لفظ عبادت برای عبادت صحیح وضع شده است. این اولیش تبادل. خب دومیش، خوب حواستا جمع، دومیش صحت سلب. صحت سلب اینم علامت حقیقت بود. صحت سلب لفظ عبادت از عبادت فاسده، اینم شد می شود لفظ عبادت رو از عبادت فاسد سلب. طرف نماز بی وضو خونده، بگیم تو اصلا نماز نخوندی. البته دقت میخواد ها، ممکنه عرفن با تسامحات عرفی حواسشون نباشه، میگم نماز مثلا نمازی که خوندی بی وضو بود، درست نبود. اما از نگاه دقیق این شخص رو می شود اصلا ازش، از فعل این شخص سلب صلاتیت کرد. بگیم مثلا تو صلات به جا نیورد، نماز نخونی، نماز نبود که، این دلاراست علکی. کسی که جنوبن روزه میگیره، توش مثلا تو روزت منعقد نشد، تو روزه نگرفتی، پس میشود سلب کرد لفظ عبادت رو از عبادت فاسده. همین نشون دهنده است که لفظ عبادت برای عبادت صحیح برش. سه اخبار. ببینید از عالم عرف که تبادر و صحت سلب بود، آمدیم به عالم شرع. اخبار، اخبار چی میگن؟ اخبار رفقا دو دسته هستن که این دو دسته هر کدوم میتونن برای ما نشون دهنده موضوع له لفظ عبادت باشه. اولیش یک، یه دسته اخبار داریم، یه دسته اخبار داریم که در ظاهرشون اثر و خاصیت مختص عبادت صحیح، خوب حواس داره، در ظاهرشون اثر و خاصیت مختص عبادت صحیح بر موضوع له لفظ عبادت هم شد. اثر خاص عبادت صحیح بر موضوع له لفظ عبادت هم شده، نشون میده که موضوع له لفظ عبادت عبادت چیه؟ صحیح. مثال بزنم، میگه الصلات و معراج المؤمن. سوال بکنم این معراج المؤمن عروجی که از صلات ناشی میشه عروجی است که از صلات فاسد به دست میاد یا خاص صلات صحیحه؟ صحیحه. معراج مؤمن خاصیت نماز صحیح. در این اخبار مثل الصلات و قربان و کل تقی، قربانی پرهیزگار نماز صحیح. الصلات و عمود الدین، نماز فاسد عمود دینه. الصوم جنتون من النار، پناه از آتشه. نه روزه باطله اینجوریه روزه باطل میریخته؟ نه. در این جور اخبار که خاصیت نماز صحیح، روزه صحیح، عبادت صحیح بر موضوع له لفظ عبادت هم شده، میتونیم به وضوح ببینیم که از نگاه معصوم، در نظر معصوم، موضوع له لفظ عبادت عبادت صحیح نبودش. بله. خب اگر معصومی چیزی تعریف بکنه دیگه تمامه، یعنی حد اقلش نست. ما بخواییم ادله شرعی و اون چی که از زبان معصوم در آمده هست رو با این بحث بفهمیم دیگه، درسته؟ همین که بفهمیم روش شارع این است که لفظ عبادت رو فقط برای عبادت صحیح به کار میبره، والا از طریق همین اخواص سیرش این هست که فایده لازم نیست که ما و احد من الوغلا این کار انجام بده. خب دسته دوم، دسته دوم. آقا یه دسته اخبار داریم که در ظاهر این دسته اخبار موضوع له لفظ عبادت از عبادت فاسده نفی شده. از چه قبلی؟ موضوع له لفظ عبادت از عبادت فاسده نفی شده، نشون میده که موضوع له لفظ عبادت شامل عبادت فاسده نمیشه چون نفی شده. میگه لا صلاته، نفی شده است معنای واژه صلات، موضوع له صلات. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نماز منهای فاتحه الکتاب فاسده. شارع میگه اصلا نماز نیست، نمیگه نماز هست اما فاسد، میگه لا صلات. این نشون میده که موضوع له صلات از نگاه شارع شامل صلات منهای فاتحه، شامل صلات فاسد نمیشه. لا صلات الا به طهور، اصلا نفی صلاتیت میکنه اگه طهارت نباشه، نمیگه صلات فاسد است. پس خلاص دسته دوم اخباری که در ظاهرشون موضوع له لفظ عبادت از عبادت فاسده نفی شده، اولی در ظاهرشون حمل بود، دومی در ظاهرشون سلب. دو دست اخبار داشتون دیگه. در دسته اول حمل، حمل اثر مختص عبادت صحیح بر موضوع له لفظ عبادت. در دومی سلب، سلب موضوع له لفظ عبادت از عبادت فاسده. خب بله، خب همون مرحوم آخوند هم میگه ایشون کلن به این گونه ادله و استدلالات برای تعیین موضوع له اعتنا نمیکنه. ببینید همیشه استعمال هم از وضعه، به تعبیر دیگه همیشه استعمال حقیقی نیست، در موضوع له نیست. میتونه استعمال در غیر موضوع نهر باشه. اشکال مرحوم آخوند هم همینه که به همین حد اکتفا میکنه. ایشون فرمودن که از کجا میدونید که در این دو دسته از اخبار استعمال حقیقی ما داریم؟ ای بسا استعمالمون غیر حقیقی، یا به تعبیر دیگه این استعمال تقیید خورده به قرینه حالیه. تقیید غیر از تجاوزها، حالا یا مجازن در این معنای خاص، یعنی فرض بگیریم که موضوع را لفظ عبادت معنای اعم مستحی و فاسده، به تجاوز در معنای خاص و مقید استعمال شده، این یک احتمال. یا یعنی اینکه نه، از باب تقیید این اتفاق افتاده، یعنی در همون معنای اعم استعمال شده است، الا اینکه قرینه مقیده آمده وسط باعث تقیید شده، باعث شده که این لفظ عبادت ظهور در عبادت صحیح داشته باشه، هرچند که موضوع لش تعمه. پس خلاصه کلام این است که ای بسا علی رغم وضع الفاظ عبادات برای عام در این دو دسته از اخبار، به قرینه صارفه که مال مجازه، یا به قرینه مقیده که مال تقیید هست، مراد استعمالی متکلم عبادت چی باشه؟ صحیح باشه، هرچند موضوع لفظ هم این از این میگه شما قرینه هم دارید. میگه بله، اگه شما نمیگی در دسته اول اثر خاص عبادت صحیح بر موضوع لفظ عبادت هم شده، همین حمل اثر خاص عبادت صحیح قرینه است بر این که مراد متکلم از لفظ عبادت خصوص عبادت صحیحه، ولی باز اهم برسولوش خودش قرینه است دیگه. همین حمل اثر مختص عبادت صحیح قرینتون، حالا یا بر تجود یا بر تقیید، این همین حرف باشیم دست دوبار میشه کنم که لفظ صلات و شارع مقدس از عبادت فاسد سرد کرده، همین نشون میده که مراد استعمالی و از لفظ صلات عبادت صحیحه، ولی موضوع نشه هم باشه. به تعبیر دیگه ها لازم است حتما متکلم همون موضوع له رو اراده کند، میتواند گاه در یک دائره وسیع تری، گاه در یک دائره زیقتری موضوع له رو اراده کنه، بیشتر یک کمتر دستش بازه. خب استدلال چهارم، آخرین استدلال برای کیار و فقا صحیحی ها، سیره قطعیه اقلا. یا الله، سیره قطعیه اقلا. مرور کنیم چند تا بود فعلا؟ یک توادر، دو صحت سر، سه اخبار، چهار سیره قطعیه اقلا. ببینید فقها، وقتی به اقلا توجه میکنی متوجه این سیره در میان اقلا میشی. کدوم سیره؟ اقلا هر وقت میخوان لفظی رو برای معنای مرکبی وضع کنند، خوب دقت بکنید، معنای مرکب، مرکب از اجزا و شرایط، همیشه این لفظ رو برای اون مرکب تام وضع میکنن. مرکب تام، مرکبی که همه اجزا و شرایط رو داشته باشه. میخوان قرمه سبزی رو وضع میکنن برای یه نوع غذا. تصور میکنن یک قرمه سبزی رو که تمام اجزا رو داره، لوبیای قرمز داره، گوشت داره، سبزی داره، آب داره، روغن داره و الاخر، یک تمام شرایط رو هم داره، قشنگ پخته، جا افتاده، لوبیاهاش قبلا سیز خورده مثلا، قابل خوردنه، قابل بلعیدنه. بقوله که دوستان یه غذایی میخورد توش ایسای حبوبات نفخته بود، مجبور بودن اینا یه دهان بیرون بیارن، نمیخورد جدید، گفت چرا این غذا حسه داره؟ بقوله خودش کار هستاش باید در بیاریم. حالا اینا همینه، یک قرمه مایه غذای دارای تمام اجزا و شرایط رو تصور میکنن، براش واژه چی رو وضع میکنن؟ قرمه تمام. البته ممکنه به غذایی که مثلا تو وجود پختیم لوبیا نداشتیم نیختیم توش بگیم قرمه سبزی، اما خب موضوع له این واژه اون قرمه سبزی تامل اجزاء و شرائطه، از باب تجوز یا از باب حقیقت ادعایی فکاکی مثلا به این غذای فاقد لوبیا میگیم قرمه سبزی. شارع مقدس اگر بخواد لفظ جعل بکنه از سیره عقلا تبعیت میکنه، تخطی نمیکنه. شارع مقدس لفظ عبادت رو برای چی وضع میکنه؟ مرکب تام الاجزاء و شرائط. قبلا گفتیم صحیح یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرائط، یعنی مرکب صحیح، مرکب صحیح عبادتی که مرکب از تمام اجزا و شرایط. پس خلاصه کلام سیره قطعیه عقلا این است که لفظ و سه چیز ناقص و فاسد وضع نکنن برای شکل تام یک قضیه، برای کاملش صحیحش. بعد ما خود بگیم ادعا اگرچه بعید نیست، این ادعای سیر اغلای این چنینی حقیقتش بعید و دور از ذهن نیست، اما فتح عمل یه فتح عملی توش داره. ایشون معتقده که عبادت صحیح از نگاه ایشون که موضوع له لفظ عبادت هست مرکب نیست، بسیطه. عبادت صحیح مرکب نیست، بسیطه. حالا توضیح در بحث‌های تفسیر بیادم، قبلا هم اشاره کردم به این مطلب. برای من نمیشه به سیره عقلا در باب وضع مرکبات، وضع الفاظ برای مرکبات تمسک کرد. اون سیره که شما اشاره کردید مال وضع الفاظ برای معانی چی بود؟ مرکب بود. لفظ عبادت بنابر قول صحیحی ها برای معنای بسیط وضع شده، عبادت صحیح عبادت مرکب نیست. از نگاهشون اگر اینجور باشه بچار محدود میشیم که از بحث در جای خودش انشاءالله تفصیلا داشته باشه. خب بفرما ما تا الان 4 تا استدلال کنیم برای صحیحی ها. از این 4 استدلال 2 تاش سومی و چهارمی رد شد، 2 تاش تثبیت شد. روشن شد؟ اولی و دومی تبارو و صحت سلب آخون رد نکرد، اون دوتای آخر رو میخواد رد بکنه. حالا میخواییم 5 تا استدلال بیاریم برای اعمی ها. اعمی ها مثل میرزای قمی رحمت الله علیه، اینا اعمی هست بر خلاف مشهور. مشهور صحیحی هست. خیلی جالبه ادله اعمیات تو ستای اولش دقیقا همون ادله صحیحی ها، یعنی به همون ادله که صحیحی ها استدلال کردن برای چی؟ برای اثبات این ادعا که الفاظ عبادات برای خصوص صحیحی وضع شده، به همون ستا اعمی ها استدلال کردن برای اینکه بگن الفاظ عبادات برای اعم وضع شده. نشونه که در ذکری خیلی از این ادله است که ما اینجا هی. یک، اولین دلیل اعمی ها تبادل، مثل قبلی تبادل. شما به محض شنیدن لفظ عبادت معنایی که به ذهنتون خطور میکنه عمل عبادت صحیح و فاسده، این اولیش. مرحوم آخون اینجا اشکال میگیره، اینجا آخون معلومه که مخالف اعمی هاست، دل نمی کنه. میگه آه ببخشین، ما در بحث تعیین قدر جامع برای اعمی ها مبتلا به چی شدیم؟ مشکل شدیم. درست نه؟ در این مقدمات بحث صحیح اهم یه مقدمش خود تعیین قدر جامع بود بنابر قول صحیحی ها و اعمی ها. طبق قول صحیحی ها چون عبادات صحیح اثر مشترک داشت، طبیعتا مؤثر واحدی بین همه اینها وجود داشت، همونو گفتیم قدر جامع. اما در عبادات فاسد 5 وجه ذکر کردیم، در هیچ کدوم از این وجوه نتونستیم یک قدر جامعی که موضوع له لفظ عبادت بنابر قول اعمی ها باشه به دست بیاریم. روشن شد؟ چطور می شود معنایی که قابل شناسایی نیست، نمی شود شناختش، نه به نفسه نه به آثاره، چون آثار مشترک نداره، هیچ آثاری مشترکی بین عبادت صحیح و فاسد نیست، اگر باشه فقط خواسته صحیحه. چطور می شود معنایی که نه به نفسه نه به آثاره قابل شناسایی نیست، معنای متبادر از لفظ محسوب بشه؟ اینجاست که مرحوم آخوند جلوی این تبادر می‌ایستد. به تعبیر دیگه تبادر یک معنا از لفظ متوقف بر تبیین معنا، بعد معنا متبین باشه، روشن باشه تا به ذهن سبق در خطور پیدا کنه، تبادر پیدا کنه. بین اجمال یک معنا و تبادر اون معنا تنافی، این اولین اشکال. خب این اولین استدلال که رد شد. استدلال دوم چیا رفقا؟ شما بگید. امی ها دومی سعیدی ها کدوم بود؟ صحت فن. اینجا همونو دست میگیره متا به این شکل، عدم صحت سلب، عدم صحت سلب لفظ عبادت از عبادت فاسد. صحیح نیست شما لفظ عبادت رو از عبادت فاسد سلب کنید. زید بی وضو نماز خوند، نمیتونیم میگیم نماز نخوند، میگیم نماز خوند اما باطل. نه خدا وکیلی وجدانتون رو قاضی کنیم. آقا روزه گرفتم و جنوبه شبش بله، با همون حالت بله روزه گرفته، خب این روزه باطله، اما نمیتونیم روزه نگرفتیم، روزه خوب خدا وکیلی اینجوری میگیم نه روزه گرفته اما روزه چیه؟ باطل. خوب دقت که بکنیم معلوم آخوند اینجا اشکال میکرد. حالا اشکالی که از مبنای آخوند کاملا در میاد اینه، چون فرمایند که این که شما میگید مبتنی بر تسامحه، یعنی نگاهتون نگاه عوامیست، اگه نگاه دقیق داشته باشید ببینید که میشود صحیح هست سلب لفظ عبادت از چی؟ از عبادت فاسده با نگاه دقیق. یک باب لاوالیگری عوامی که مثلا میگه آقا روزه گرفت، روزه نگرفت با جنابت سن روزه نمیشه گرفت. تخت نگیرید این بوده تخت آخون بگذره توازم کنم تو بحث دوری فشوره یه اشکال نقدی نکنه. حالا ایشون فران احجش اینه که شما به هر حال با نگاه دقیق دونید می شود صحیح هست سل، پس ادعای عدم صحت سل اینجا بیجا. این هست معنا. سه چیه؟ تقسیم. فعلا اون سه صحیح ها باشه طلبتون، همونم اینجا آوردیم، حال صبر بکنید. صحت تقسیم این خاص فقط اعمی هاست که نمیتونن صحیح های ادعا بکنن، که از ادله کاملا میشه گفت مطرح اهمیه همین صحت تقسیم. تقسیم چی؟ میشود لفظ عبادت رو به اعتبار معنای وضعی که داره، به اعتبار موضوع لهی که داره، تقسیم کرد به دو قسم، صحیح و فاسد. میشه لفظ عبادت رو به ما لهو من معنا، به واسه اون معنایی که برش هست و میفهمیم، تقسیم بکنیم به دو قسم، صحیح و فاسد. ان الصلات علی قسمین، اما صحیحتون و اما فاسده. نمیشه گفت ان الصوم علی قسمین، اما صحیح و اما فاسد. غلط اینجور من بگم؟ نه. همین صحت تقسیم نشون دهنده این است که لفظ عبادت برای اعم باشه، تو باید مقسم در ضمن هم هر دو قسم باشه. نمیشود که یک شیء رو به خودش و غیرش تقسیم کرد. میشه بگیم انسان بر دو قسم است، یا حیوان ناطق است یا گاو است، مثلا حمار است، مثلا معقول میشه، یا شاعر است یا غیر شاعر، یا ناطق است یا غیر ناطق. تقسیم بندی شی به غیره، به خودش و به غیرشه، که این ممتنه. مرحوم آخوند باز اشکال میگیرن، اشکالشون این است که استعمال، باز همون اشکال قبلی که گرفتیم که تکرار میشه، این که شما لفظ عبادت رو در مقسم استعمال بکنید ضرورتاً به معنای استعمال حقیقی شما بگی نیست. میتونه استعمال چی باشه؟ مجازی باشه. ببینید ما صحیحا نمیگیم که استعمال لفظ عبادت در اعم غلطه، ما میگیم چیه؟ مجازه. استعمال مجازی هم صحیحون متقری نمیخواد، فقط فرقش نیست، محتاج به قرینه. استعمال لفظ عبادت در مقسم این تقسیم میتونه چجور باشه؟ استعمال مجازی باشه. قرینه میخواد، همین تقسیم خودش قرینه. همین که شما میگید از صلات و علا قسمن اما صحیحتون و اما فاسده، قرینه است بر این که مراد شما از این لفظ صلات معنای اعمه، معنای مجازی. اینم قرینه شد. پس اینم میره کن، همون جواب ایشون به اخبار داد در صحیح ها که این صحت تقسیم اعمه ها میده. حتی خب حقیقتش این یاد قضیه جوریه، ایشون آخر سر هم میگه البته اگر ادله صحیحی ها تمام نبود، این تمام هست، اگه تمام نبود این خودش شاهد بود برای وضع الفاظ عبادات برای اعم، خودش شاهدی بود. اما حیف که ادله صحیحی ها تمامه، وقتی که ادله تمامه به شواهد نباید توجه کرد، شاهد نسبتا پایین‌تر از دلیل، هر وقت دلیل میاد دیگه به شاهد که توجه نمی‌کنه. معید و شاید همیشه بودیم در کتاب اصول و فقه، یعنی یعید یشهد، این تعابیر با یدول فرق میکنه. یدول که میگن استدلال میخوان، دیگه مطلب تمامه، شاید فقط برای این است که خود قلبشون اطمینان بیشتری پیدا کنه، ولی با شاید نمیشه چیزی اثبات کنه. خب چندمی باید بخونیم بفقا؟ چهارمین استدلال. چهارمین استدلال دقیقا شبیه سومین استدلال صحیحی هاست. سومیش چی بکنه صحیحی ها؟ اخبار. یا هم به اخبار تمسک کرده، اخبار دیگه. نه، الفاظ عبادات در بسیاری از اخبار در عبادت فاسده استعمال شده، در عبادت فاسده. این براتون مثال بزنیم. پس نشون میده که لفظ عبادت خاص عبادت صحیح نیست، برای اعمه در بعضی از اخبار در خصوص عبادت فاسده وحث شده. ببینید، فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات به غیر ولایته لم یقبل له صوم ولا صلاه. کسی که شبها رو به عبادت، روزها رو به روزه بگذرونه اما ولایت نداشته باشه، ازش نه صومی قبول است نه صلاتی. خب این صوم و صلات غیر مقبول، این فاسد دیگه. خب اگه فاسده بچه هم میگه صوم و صلات، آقای صحیحه شما نمیگی که صوم و صلات فقط مال صحیحه. خب آقایی که ولایت نداره اصلا روزه نگرفته چون مقبول نیست، اصلا نماز نخونده، پس چطور امام میفرماین که از او صوم، لفظ صوم رو میارن قبوله؟ کسی صوم به جا نیورده، چون صومش اون عملی که انجام رو در ماه رمضان چی بوده؟ فاسد بوده. از نگاه شما اصلا صوم نیست، اصلا صلاتی به جا نیورده چون صحیح نیست. چیشی ما میگه که صوم و صلات قبول نیست؟ یا مثلا خطاب به زنی که حائضه، میگه دع صلات ایام اقرائک، نماز رو ترک بکن ایام اقرا، یعنی حیضها، هر وقت حیض میبینی خون میبینی نماز رو ترک کن. خب از شما سوال بکنم آی صحیحی، و این نمیگی نماز صلات بر نماز صحیح وقت شده، درسته؟ نماز در حال حیض صحیح یا فاسده؟ فاسده. پس اصلا نماز نیست، اصلا نماز نیست. پس چون اون فرماید ده صلات نماز رو رها کن در ایام حیض، نه ایام حیض نمیشه نماز خوند، اصلا محال نماز خوندن در ایام حیض. تا بخواد امام دستور بده به زن که نماز رو رها، اون خانه ها خودش هم بکشه تو نماز بخونه، چون حائضه اصلا نماز یعنی عبادت صحیح از او سر نخواهد زد تا بخواد مورد نهی واقع بشه. خب تو این گونه موارد که کم هم نیستن، میبینیم که مراد از صلات یا سایر الفاظ خصوص عبادت چیه؟ فاسده. یعنی دعی صلات فاسد را، لا یقبل صوم فاسد، صلات فاسد. خب باز اشکال مرحوم آخون کاملا روشنه. اشکال اصلی که ایشون اینجا میگیرن که با به همین هم اکتفا میکنیم، همون اشکال تکراری ایشونه که آقا ما چقدر فریاد بکشیم استعمال اهم از حقیقی و بله مجازی، در این گونه اخبار لفظ عبادت در عبادت فاسد اگر قبول بکنیم استعمال شده، اگه قبول بکنیم، همیشون قبول نه رابط بحث میکنه که نه اینجور هم نیست، اگه قبول بکنیم که در عبادت فاسد استعمال شده، استعمال صحیح اما از حقیقی و مجازی. ای بس با مجازن امام اسم، اگه امام حق استعمال مجازی رو نداره؟ در قرآن چقدر مجازات هست چه برسه به اخبار. پس ایشون استفاده از استعمالات رو برای تعیین موضوع الله جایز نمیتونه، بلکه بحث ریزیشون دارن که اهمیت چندانی نداره راجع به خصوص این روایات که ما اینها رو میگذاریم و میگذاریم. خب بعد ایشون چند تا تنبیه، برای اینکه حسابی تنبیه بشیم، سه تا تنبیه ایشون در این قسمت ذکر میکنن که وقت ما گذشته، این سه تنبیه انشاءالله بخونیم وارد بحث بعدی میشیم. السلام علیکم و رحمت الله.